بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبتی در مقدمه این مبحث زد مطلبی رو ترک کردیم که البته بیشتر به مقدمه اصول برمیخوره برمیگرده، ولی ما اینجا عرض کردیم اون بحث. همونطور که عرض کردم، من در هم بعضی مصاحبه ها هم در بعضی سخنرانی ها اون بحث رو توضیح داده بودم، اینجا هم چارچوبه بحث رو عرض کردیم. حاصل سخن ما در این مبحث این است که علم اصول موجود ما مشتمل بر هم قواعد عامه جاریه در گزاره‌های توصیفی و تجویزی هست و هم مشتمل بر گروه دیگری از منطق و قواعد استدلال و اجتهاد در حوزه گزاره‌های تجویزی فقهی است. و از شود که این سخن مبتنی است بر یک نظر بنیادی تری که دیروز اشاره کردم. اون نظر بنیادی تر این بود که در عالم ثبوت و واقع ما وقتی که میخواییم به اجتهاد بپردازیم در منابع و متون دینی، باید ببینیم چه چیزی را میخواییم استنباط و استخراج بکنیم. این گاهی اون چرا که ما میخواییم اجتهاد و استخراج بکنیم توصیفیات دینه در حوزه حالا عقاید و معارف، ولی گزاره هایی که داره یک واقعیتی را اخبار میکنه، گزاره های اخباری توصیفی. و گاهی اجتهاد ما تعلق میگیره به گزاره های انشائی و تجویزی که فقهی و اخلاقی و اینهاست. و این دو نوع گزاره و قضایای انشائی و اخباری در دین، کل اون چه که یه تقسیم حاصریه دیگه، هر چه شما تو منابع و متون دینی داشته باشید، هر چه در منابع و متون دینی وجود داشته باشد در یک تقسیم حاصر یا انشائی است یا اخباریه. همه اینها یا اخباریاته یا انشائیاته، به عبارت امروزش یا توصیفیاته یا تجویزیاته. ما عرضمون اینجا اینه، مطلب واضحی هم هست، اینه که وقتی که انسان به اجتهاد در اخباریات یا انشائیات میخواد بپردازه، یه منطقی میخواد، روش تحقیقی میخواد. این منطق و روش تحقیق یا اون چه که در سنت تاریخی ما به عنوان علم اصول نامیده میشه، اصول، این یا مشترک بین قضایای اخباری و انشائی است، یا اینکه نه اختصاص به اخباری داره یا اختصاص به انشائی داره، یکی از این سوالات دیگه. کل قضایای دین یا اخباری یا انشائی، منطق اکتشاف این قضایا، منطق اکتشاف این قضایا و اجتهاد در محدوده اونها یا مشترک بین هر دو است، یا خاص اخباریاته یا خاص انشائیاته. بنابراین ما سه تا اصول یا منطق یا روش تحقیق نیاز داریم. یک روش تحقیق عام که چیزای مشترک بین این دو حوزه اخباریات یعنی توصیفیات و کلام و عقاید و معارف، و یا حوزه تجویزیات و دستورالعمل‌های فقهی و اخلاقیه، این مشترکه. یه سری هم قواعد داریم ویژه اوناست اخباریات، یه سری هم قواعد ویژه انشائیات. اصول فقه موجود ما همین قسم سومه، یعنی هدف اصلیش روش تحقیق برای اکتشاف گزاره‌های انشائی فقهی است. ولی در این حال در این علم اصول به دلیل اینکه ما اون یک اصول عام و مشترک را نپرداخته ایم و مستقل مورد توجه قرار نگرفته است، همزمان مشتمل باید یک سلسله قواعدی است که مشترکه. البته همون مشترک هم چطوری آمده تو افق، تو اصول، با یه نگاه فقهی آمده، ولی ظرفیت اشتراک درش هست. این عرض ماست در اینجا. و مع الاسف اون وقت ما تو اون منطق قسم اول و دوم به طور مستقل شاهد یک ذخیره خیلی قوی نیستیم، جز به شکلی که پراکنده اینجا اونجا آمده، یعنی روش تحقیق و متد اجتهاد مشترک بین اخبار و انشاء، یا روش تحقیق و خاص اخباریات، این به طور مستقل خیلی شکل نگرفته. اما در این حال سرمایه های این کار در اصول ما و احیانا در روش تفسیر یا جاهای دیگر کم و بیش وجود داره، اون تا یه سامانه جدید میخواد. وقت سه سامانه روش تحقیق مشترک، روش تحقیق اخباریات، روش تحقیق انشائیات و فقه، این باید مستقلن شکل بگیره، وقت ارتباط اینا البته دیگه روشنه. این یک عرض اساسی ما بود. عرض دوم این بود که تو این فقه، اصول فقه موجود ما، هم دیروز عرض کردم دارم تکرار میکنم، تو این اصول فقه موجود که بریم، بیشتر مشتمل بر دو نوعه، یکی اون قواعد مشترکه، یکی اون قواعد خاصه فقه. قواعد خاصه در حوزه کلام و اخباریات و معارف البته ما در اصول خیلی کم داریم. اون وقت اینم رو تفکیک کردیم، گفتیم شما از اول اصول الان همین دو جلد کفایه رو تو ذهنتون بیارید، من الان مرور میکنم دو جلد کفایه رو. یک سری بحث‌های مقدمات مباحث الفاظ داره، مثل بحث حقیقت وضع، معانی حرفیه، مشتق، صحیح و عام. این 4-5 تا بحث‌های اصلی مقدمات کفایه است که مباحث الفاظه، یه بخشی از مباحث الفاظه. خب این بخش مشترکه، علل اصول مشترکه، ظرفیت مشترکی در اینا هست. این سه بخش، این 4-5 تا بحث، حقیقت وضع فرق نمیکنه، انشایی اخباری درش میاد، معانی حرفی همینطور، مشتق همینطور، سی و عم هم همینطور. البته تو اصول ما اینا با نگاه فقهی آمده، ولی اینا علل اصول میتونه عام بررسی بشه و کم و بیش هم وقت در بحث‌های کلامی و اعتقادی و معارفی هم اینا ارزش داره. این یک دسته که تو کفایه، این دسته اول مقدمات مباحث الفاظه، مباحث الفاظ مقدماتی است. این یک. ببینیم این مشترکه، علل اصول مشترک. بعد میایم تو حوزه اوامر. اوامر نه، این باید اختصاص داره به اون حوزه فقه، اون روش تحقیق فقهی. بعد میاییم از سبب که اوامر، یعنی میگه امر، امر اصلا ذاتش انشاءه دیگه، حقیقت امر انشاءه. نواهی هم همینطور خاصه، انشاءه. و از سبب که اینم پس اوامر و نواهی خاص شد، اون مقدمات مباحث الفاظ عام شد، یعنی صحیح و عام، مشتق، حقیقت وضع، نمیدونم اینا 4-5 تا بحثی که اونجا هست، اینا مشترکه. نه، یه چیزی دیگه هم اینجا جا اندازی کردم، میگم 4-5 تا یکیش و اصول لفظیه، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت نمیدونم چی، اینا هم اصول لفظیه عام، اینا مشترک. چی؟ چرا اصول لفظ؟ نه، اون که ارشاد و مولویت، حالا با بعضیش جای بحث داره. حالا من خیلی البته این نگاهی کلی دارم میکنم، ریز بشیم. چرا من حالا الان نگاهی کلی که دارم میگم، اونی که توی فصل اول و مقدمات اومده، حقیقت بعد، مشتق، سعی و عام، از شبت که معانی حرفیه، اصول لفظیه، این چند تا اصل لفظی که وجود داره اینا مشترکه، اینو بذارید تو فهرست مشترک. خب حالا البته بحث دیگه جز علم اصول هست نیست، آقای خویی و ناینی و نا خیلی حرف دارم. بله بله بعضی میگن نیست و این میاد در اینجا. بعد عرض شود که میایم اوامر و بخش عمده ای از اون چیزایی که ذیل بحث اوامر اومده این مال خاص فقه، نواهی هم همینطور. این تا اینجا. بعد میایم تو ملازمات که میاییم، تو ملازمات بحث مقدمه است، بحث امر به شیء نهی از ضد، یعنی بحث خودمونه، بحث اجتماع امر و نهی. این سه چهار تا بحث‌های مهم ملازمه است. این ملازمات هم مخصوص هم فقه، علل اصول اینا مربوط فقه، اینم خاص. بله حالا بعد میگیم. بعد میایم سراغ مفاهیم، مفاهیم نامشترک. بعد میایم عام و خاص مشترک. میاییم مطلق و مقید مشترک، میاییم از شود که مجمل و مبین مشترک. پس مشترک ها زیاده. البته این مشترک ها میتواند در هر دو مطلب بشه، گرچه گاهی همین مشترک ها تو حوزه خاص خودش یه بار اضافه پیدا میکنه، بار اضافه خاص خودش اون وقت باید بیاد تو اصول فقه، ولی اون مسائل کلیش باید بیاد تو اون اصول مشترک معارف دین. این جلد اوله، ملاحظه میکنه جلد اول یه بخش زیادیش مشترکه، یه بخشایی هم کاملا ویژه است، عوامل، نواهی، ملازمات، این ویژه است، اما بقیه دیگه مشترک. میایم جلد دوم، این سر اینه که میگیم کسی تو هر رشته ای در حوزه میخواد بره با تو اصول ورزیده بشه. برای اینکه ببینید تو همین جلد اول کفایه که شما تقسیم بکنید اوامر و نواهی و ملازمات اینا بله به یه شکلی مربوط به خاص فقه، اما برید قبل و بعدش اون مقدمات مباحث الفاظ، بعد میاد مفاهیم، بعد میاد عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اینا همه عامه. این جلد اوله. جلد دوم هم که بیایید اون وقت میاد توی قطع و امارات، حجج و امارات میاد. در حجج و امارات هم عرض شود که علل اصول اینا مشترکه، حالا البته بحثه که آیا خبر واحد اینجا هست یا نیست، ولی علل قاعده جای اینه که ما به طور کلی بحث بکنیم و رضا با تو مشترک بحث بکنیم، ولی اون که در نهایت رأی شخص این بشه که آه من این خبر واحد مثلا اینجا حجت میدونم اونجا نمیدونم، ولی بالاخره بحثش مشترکه، یعنی تو عقاید و کلام و جای دیگه هم جریان داره. اینم مباحث حجج و اماراته که بخش زیادی رو دیگه گرفته، خبر واحد، خبر متواتر، شهرت، اجماع، چی چی، اینا همه پس دیگه، اینا همه مشترک، علل اصول مشترک. و بعد میرسیم به عرض شود که اصول عملیه، اصول عملیه ویژه است، ولی اون که در ضمنش گاهی چیزایی مطرح شده که میشه در همه جا ازش استفاده کرد، ولی اصول عملی ویژه. بعد هم میرسیم تعادل و تراجی، که تعادل و تراجی باز مشترکه، گرچه یه جاهایش ویژه است ولی علل اصول مشترکه. پس کل این اصول ما الان دو پاره شد. فهرستش رو من اینجا دیگه عرض کردم، یه بخشش روش تحقیق و اصول استنباط از دینه، چی؟ اخبار یا انشاء، هر دو رو میگیره. بخش دوم میاد تو فهرست اصول فقه به معنای خاص، اینه که تو فقه کارایی داره. عرض شود که به این ترتیبه. اما حالا تو اصول ما اون قسم دیگه که سوم بود که اصول خاص اخباریات، اون دیگه تو اصول خیلی چیزی نیست، پیدا میشه گوشه و کنار چیزی، ولی چون اصول فقه ما ناظر به فقه معلومه، یا مشترکات رو میگه یا اونای خاص فقه رو میگه، اما اونی که خاص عقاید و معارف و کلام و این هاست و اخباریات و توصیفیات، این در فقه ما، در اصول ما الا ما شذ و ندر نیم. این عرض شود که بحث بسیار اساسی بود که اینجا عرض کردیم. البته دنبال این حرفای زیادی وجود داره، دیروز عرض کردیم، حالا وقتی ما اصول عام و مشترک رو سامان دادیم، یه چیزایی دیگه هم باید بیاریم. همونطور که عرض کردیم که اصول اون قواعد و اصول مشترک که تو فهرست اول بود، الان تو اصول ما بیشتر معطوف به فقهه و اگر بخوایم عام بشود باید خود ظرفیتش رو ببریم بالاتر، پردازش‌های بیشتری میخواد و که تقریبا بزرگان ما کمتر به اون بخش توجه دارن، ولی ظرفیتش هست. نه حالا اون دیروز هم کسی گفت حالا این داستان قواعد فقهیه، فقهه، فقه مال فقهه دیگه، مشترک معنی نداره. بله هر جایی میشه قواعدی باشه، بله، ولی این قواعد فقهی که ما داریم همش فقهه. اون بله خب یعنی چی؟ نمیفهمم. تو قواعد فقه؟ نه، قواعد فقه همش فقهه. بله تو اسم نه 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 نه، قواعد فقه نتیجهش نیست، قواعد فقه خودش فقهه، اصول نتیجهش فقهه، بله قواعد فقه فقهه یعنی حکمه. اون این بحث در اون نمیاد. بله البته شما وقتی تو معارف هم برید یه چیزایی حالت قواعدی داره، اونو باز الان خودش داستان دیگه ای داره. این شکل عرض بکنم. البته یه نکته دیگه من اینجا اشاره بکنم و اون نکته اینه که سامنه کنم و اون نکته این است که در قواعد عرض شود عامه، یعنی اون اصول عامه اجتهاد معارف دین، اون بعضیش اختصاص به حتی استنباط از معارف دین هم نداره، از منابع دین نداره، بعضیش اصلا قواعد عمومی فهم متنه، ولو یه متن غیر دینی باشه. شما میخواید یه متنی رو معنا بکنی، اون هم همون قواعد ظهور و چی و اینا، قواعد عمومی عقلاییست در استنباط از متون که در دین هم جریان شیوع داره. ولذا اگر یه کسی بگه که آما هرمنوتیک همینه دیگه، علم، یه کسی بگه که ما اصلا یه دانشی داریم که در اجتهاد و استنباط از متون این قواعد رو اعمال میکنه، خب اگه اینجا جایی منقح بشه دیگه همون آدم استفاده میکنه، ولی بالاخره باید اونو نقحش کرد. اینم از این مسئله که حالا این نکته تتمه‌ای داره که در جای خودش باید گفت. ملاحظه کردید دو جلد کفایه رو که بذارید جلو خودتون دو پاره است، ولی که الان این کفایه ما و همه اصول ما چه عامش چه خاصش معطوف به فقهه، ولی علل اصول درش ظرفیت بالاتری هست. اون وقت ما البته برای اون قواعد عامه یک منبع اون اصول استنباط معارف به معنای عام یا معارف به معنای خاص اخباری، یه بخشش رو میشه از اصول استخراج کرد، یه بخشش هم باید رفت سراغ مثلا بحث قواعد تفسیر مثلا دید، یه مقدار تو اون جهان باید چه کرد، یه سری چیزای جدید هم باید پای ریزی کرد. و این کار رو واقعا هر روزی هم که در حوزه تأخیر بیفته این ساماندهی این منطق تحقیق، یه لطمه ایست به حوزه. اگر این طرحی که عرض کردم کسانی دنبالش را بیفتن و یه سامانه قشنگی بهش بدن، اون وقت حتما منشأ یه پیشرفت‌های بیشتری در حوزه معارف اعتقادی و کلامی و معارف اخباری دین خواهد شد که یعنی یک شکل کاملا اجتهادی خیلی قوی پیدا خواهد کرد. این کار اگر انجام بشه اون وقت حتما هم رو فلسفه ما اثر میذاره، هم رو کلام ما اثر میذاره، هم رو بحث‌های معارفی ما اثر میذاره و یک ابواب جدیدی رو میتواند باز بکنه. این حرکتی که میتونه دنبال بشه و یک تحول میتونه ایجاد بکنه. این هم از این بحث. دیگه حالا ما به حاشیه رفتیم دیروز امروز، ولی حاشیه ایست که به نظر میاد بسیار مهمه. البته نه نه من پیشنهادم اینه که سر رشته بشه، یک رشته روش تحقیق و اصول استنباط معارف به معنای عام، یک رشته روش تحقیق به معنای استنباط معارف کلامی است، معارفی و توصیفی است، یک رشته همین اصول فقه امروزه. متوجه این سه رشته بکنیم و وقت خیلی چیزایی که الان تو فقه اصول آمده این میاد تو اون بخش عام مورد توجه قرار میگیره. حالا سه رشته که میگیم ممکنه کسی بیاد همه اینا رو کلش رو تو یک مجموعه قرار بده، مانعی نداره دا، ولی بالاخره زاویه دید فرق میکنه. تو اخلاق و اینا اون وقت داستانش کمی متفاوته، برای اینکه اینا تو کاملا تو در ذهنم هست. اخلاق دو، همونطور که بارها عرض کرده این اخلاق دو پاره داره. یک پاره اون حسن و قبح در اوصافه. در حسن و قبح در اوصاف باید یه مقدار دقت کرد و اینکه ارشاد این تجویزیه یا اخباریه محل بحثه. اما در اون قسمتی که مربوط به افعال و رفتار هاست که باید و نباید های عقلی میگه، به هر حال اخلاق اگر عقلیش رو بگیم یه منطقی داره، اگر شرعیش بگیم بیشتر میاد تو فقه وارد میشه. حالا اینا با تو اون پروژه که خدمت خودتون هستیم اونجا یه کمی من این رو بحث بکنم و اینها دیگه، حالا اینجا شد ادامه اون خیلی ضرورت نداشته باشه، اونجا تو اون پروژه صحبت میکنیم انشاءالله. خب به این ترتیب ملاحظه کردید که مبحث زد مانند مبحث مقدمه و سایر مباحث ملازمات عقلیه که در اصول مطرح شده است، اینا جزء اصول فقه به معنای دقیق و خاصشه، برخلاف اون همه مباحث دیگه که میتواند فراتر از فقه به اونها نگاه بشه. در اصول فراتر از حالا حداقل، حالا ما ببین این تحول رشته ای و پای ریزی رشته و اونها، اینا خودش خب قصه طولانی داره و عمری میخواد دیگه. حالا ما پیشنهاد اصلیمون اینه که حالا تو اصول به این مباحث مشترک که میرسیم یه نگاه مشترک داشته باشیم. این توصیه فعلا به خودمونه، یعنی ما همینجور که داریم در علم اصول میریم جلو، از ملازمات که میریم بیرون میبینیم مباحثی است که علل اصول عامه، خب همونجا یه نگاهی هم به اخباریات داشته باشیم و ظرفیت اینها رو خود فراتر از چی پردازش بکنیم، ظرفیت اخباریاتش هم رو تقویت بکنیم. این حالا کاری که فعلا میشه توصیه کرد تو اصول موجود و اینها اینه. میدونید حالا تا تو این علومی هم که دیرینه داره و سابقه زیاد داره بخواد آدم دستکاری بکنه و تغییر بده، کار همه جا سخته، تو حوزه البته سخت‌تره، اون باید در جای خودش دیگه انجام بشه. عرض شد که گفت که شوخی میکردیم، گفتیم که یه آقایی که اهل چی بود نمیدونم، حالا به شهیستن نسبت دارم، گفتن که آه من فقه و اصول رایجی که میگم این میگم برای اینکه نگن بی سواده، بگن که نه میفهمه مثل برای اونای دیگه که میگم او از باب وظیفه است. حالا یه چیزایی دارم میگه که نگن که نمیفهمه، یه چیزایی میگه که بگن خب اون وظیفه شه دیگه. حالا از جهت اینم شوخی شه دیگه، این ازش عبور میکنیم دیگه. معلوم شد که مبحث زد از اون قسم خاصه. حالا وارد بحث زد اصول خاصه. بحث زد گفتیم در دو مقامه، زد خاص زد عام. در زد خاص عرض شود که عمده بحثی که اینجا وجود داره در اینکه امر به شی نهی از زد بکنه برمیگرده به اون بحث اینکه آیا رابطه دو زد چیه؟ آیا اینا مقدمیتی عدم زد برای وجود زد دیگه داره یا نداره؟ اگر ملاحظه بکنید از صاحب کفایه بعد بیایید مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم اصفهانی، بعد بیاید نطبه بعد مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، بعدم بیایید در مرحله سوم که امثال شهید صدر و مرحوم آقای تبریزی و از آقای وحید و اینها ببینید، تو این سه چهار مرحله ببینید که این بحث رابطه یک ضد با عدم ضد دیگه این یک دستانداز دقیق فلسفی و عقلی شده که بسیار هم روش کار شده که آیا وجود ضد مقدمه است برای عدم ضد دیگه، یا عدم اون ضد مقدمه است برای این، یا مقدمیت نیست. این بحث اساسی، یعنی یک بحث مهم در اینجا اینه که عدم یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است یا نه. وقتی که میگه ازاله نجاست از مسجد بکن، ضد این نمازه یا غذا خوردنه. آیا عدم اون ضد، عدم نماز یا عدم اکل و شرب، این مقدمه است برای ازاله، یا اینکه نه عدم ضد مقدمه این نیست؟ این شده محل بحث‌های زیاد که بعضی میگن مقدمه است، بعضی میگن نه. که اینو حالا ملاحظه بکنید در این آثار، برای اون شیخ صدر در اینجا، حالا علاوه بر آقای خویی اونها که اونها منضبط بحث شده، برای اون شیخ صدر هم خیلی جامع و مبسوط بحث کردن. اینا رو ملاحظه کنید تا فردا ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.